در نخستین لحظات روزی نو صدای رادیو فردا را میشنوید. یک شنبه 14 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی که برابر خواهد بود با 4 سپتامبر سال 2011 میلادی لحظاتی پیش آغاز شد. مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. شنوندگان خوب و وفاداری که حتی در این ساعت هم در کنارمون هستید، در این حد فاصله شب و روز، در این میادگاه شب و روز، هم شب و هم روزتان به خیر و خوشی باد. عزیزان، وقت خوش و بش و چاق سلامتی بیشتر نداریم، ذوقش هست اما گزارش و خبر بسیار داریم و زمان هم همیشه ناکافی است. پس اجازه بدید که سری بزنیم به دنیای تازه ترین خبرها از همکارم رضا جمالی.
ممنون الهه. شب بخیر شنوندگان گرامی. گزارش‌های رسیده از تبریز و ارومیه حاکی‌است. روز شنبه پلیس و نیروهای امنیتی در این دو شهر مانع برگزاری تظاهرات فعالان محیط زیست شدند. فعالان محیط زیست و فعالان مدنی تبریز و ارومیه عصر روز شنبه در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به خشک شدن دریاچه ارومیه دست به تجمع و تظاهرات خیابانی زده بودند. یاشار حکاکپور از فعالان مدنی آذربایجانی به رادیو فردا گفت که نیروهای امنیتی موتورسوار در ارومیه تجمع تظاهرکنندگان را در میدان عطای این شهر برهم زده و با باتون به آنها حمله کردند. آقای حکاکپور میگوید در تبریز نیز بین پلیس و تظاهرکنندگان در اطراف بانک ملی و خیابان دارایی این شهر درگیری رخ داده است. یاشار حکاکپور شمار تظاهرکنندگان در ارومیه را 20,000 نفر و در تبریز 2,000 نفر برآورد کرد. گزارش های دیگری از حدود 5,000 تظاهرکننده در تبریز خبر می‌دهد. تعدادی از تظاهرکنندگان در این دو شهر بازداشت شدند. در خبر دیگر اینکه 140 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای سرگشاده خواهان اقدام فوری برای نجات دریاچه ارومیه شدند. این نامه خطاب به نمایندگان مجلس، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی و استانداران آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان نوشته شده است. این روزنامه‌نگاران خواستند تا دیر نشده فارغ از تشریفات اداری کاری برای نجات دریاچه ارومیه صورت گیرد. این روزنامه‌نگاران با بحرانی توصیف کردن دریاچه ارومیه نوشتند نیمی از بزرگترین دریاچه داخلی ایران به شورزار تبدیل شده است. سرهنگ حمید احمدی سخنگوی عملیات سپاه پاسداران ایران گفته است از بعد از ظهر روز جمعه تا کنون 30 نفر از نیروهای پژاک در حملات سپاه کشته و مجروح شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، ایران در ماه رمضان به درخواست حکومت محلی کردستان عراق عملیات خود علیه پژاک را متوقف کرده بود. جمهوری اسلامی ایران میگوید اعضای پژاک با استقرار در مناطق مرزی ایران و عراق دست به عملیات مسلحانه علیه خاک ایران میزنند. پژاک نیز اعلام کرده که برای دفاع از خود در برابر حملات جمهوری اسلامی میجنگد. عملیات دو ماه اخیر سپاه پاسداران در منطقه سردش در استان آذربایجان غربی در حال انجام است. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با صدور بیانیه‌ای از اخراج سفیر اسرائیل در ترکیه استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه از سازمان ملل خواست که از اعمال نفوذ اسرائیل در تحقیقات درباره حمله به کشتی امدادرسان فعالان ترکیه جلوگیری کند. در حمله سال گذشته ارتش اسرائیل به یک کشتی حامل کمک‌های غذایی و دارویی 9 نفر از شهروندان ترکیه کشته شدند. فعالان ترکیه در تلاش بودند تا با محاصره اقتصادی نوار غزه پایان دهند، اما در گزارش سازمان ملل درباره این حادثه که روز جمعه هفته پیش منتشر شد، محاصره دریایی غزه توسط اسرائیل مشروع توصیف شده است. انتشار گزارش سازمان ملل درباره این حادثه و عدم عذرخواهی اسرائیل از ترکیه موجب شد تا مقام‌های آنکارا سطح روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل کاهش دهند و همچنین همکاری‌های نظامی خود را با تل آویو متوقف کنند. ایران روز جمعه اعلام کرد که عمر ماهواره رصد به پایان رسید و این ماهواره ایرانی پس از 1 ماه و 3 هفته حرکت در مدار زمین سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید فاضلی سرپرست سازمان فضای ایران گفت که این سازمان به اهداف خود از ارسال این ماهواره به مدار زمین دست یافته است. وی افزود از آنجایی که این ماهواره تنها 15 کیلوگرم وزن داشته، پس از سقوط و ورود به جو زمین از بین خواهد رفت. ماهواره رصد نخستین ماهواره تصویربرداری ایران بود که روز 25 خرداد ماه به مدار زمین ارسال شده بود.
با سپاس از رضا جمالی و گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری شده است. اعتراض های روز شنبه به سیاست های دولت و مجلس در تبریز و ارومیه در ارتباط با دریاچه ارومیه و خشک شدن تدریجی آن با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشید. با یک شاهد عینی در تبریز گفتگو کرد.
راه پیمایی بوده، شعار میدادن به خاطر قرار یک مردم عصبانی کرده. مردم تبریز شعار به علیه مجلس و نظام داشتن میدادن.
در همین ارتباط با مسئول روابط عمومی انجمن دفاع زندانیان سیاسی آذربایجانی نیز گفتگویی داشتیم.
گستردگی تظاهرات زیاد بوده و رقم 20,000 نفر رو عنوان کردن شاهدان عینی. گفتن که مامورین با استفاده از باتوم برقی و گلوله های دنگی به مردم حمله میکردن.
واکنش مثبت ایران به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی تا حدی که آن را گامی به پیش دانست. این همان گزارشی است که آژانس در آن از نگرانی فزاینده از احتمال فعالیت‌های هسته‌ای ایران مرتبط با نهادهای نظامی خبر می‌دهد. با یک دیپلمات پیشین ایرانی گفتگو کرده‌ایم.
گمان من گزارش جدید آژانس قدمی بسیار فراتر از کلیه گزارش‌های پیشین برداشته، تا حدی که اعلام کرده نگرانی فزاینده از تولید نوعی کلاهک اتمی.
قرار است تشییع جنازه محسن حاج نصرالله، کاپیتان و مدافع سابق تیم فوتبال دارایی تهران که روز شنبه درگذشت، امروز یک شنبه در ورزشگاه شیرودی تهران برگزار شود. و مجله هفتگی دیدگاه ها، بازپخش اون در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در اعتراض به سیاست‌های دولت و مجلس ایران که معترضان معتقدند به خشک شدن کامل دریاچه ارومیه خواهد انجامید، روز شنبه بار دیگر تجمع و راهپیمایی‌های پراکنده‌ای در ارومیه و تبریز برگزار شد که با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی به خشونت کشیده شد. برای آگاهی از آنچه در تبریز روی داده است، همکارم علیرضا کرمانی گفتگویی داشته با یکی از شهروندان تبریزی که در صحنه حضور داشته است، امیر شاهد عینی در تبریز. از او بشنویم.
امروز چیزی حدود هولوش ساعت 4:30 بود که توی راسته کوچه تبریز تجمع شده بود که عده زیادی مردم جمع شده بود. در ساعت 6:30 بود که از آبرسان هم شروع کردن واسه شعار و تجمع.
تجمع بوده یا راهپیمایی؟
راه پیمایی بوده، مردم جمع شده بودن و شعار میدادن به خاطر همین مجلس در ارومیه که بیخیالی از کنارش شده و اونو اهمیت نهاده، مردم عصبانی کرده، مردم تبریز و ارومیه رو، که مردم تبریز که امروز شعار به علیه مجلس و این نظام داشتن میداده.
تعداد تجمع کنندگان یا راه پیمایان در تبریز چقدر بود؟
توی راست کوشه که من خودم اول که اونجا بودم چیزی حدود 5-6,000 نفر، خیلی هم شاید خیلی هم بیشتر، من تقویم میزنم. تو آبرسانم خیلی خیلی زیاد بود، واقعا نمیشد که چیزی تخمین زدش، ولی به خاطر هجوم خیلی از این مامورای یگان ویژه انتظامی و امنیتی به خاطر همین باعث شد که مردم زیاد خیلی ری پراکنده میشه، دوباره جمع میشدن، دوباره شعار میدادن، زیاد مشخص نمیشدش.
و نیروهای انتظامی و امنیتی چه برخوردی داشتن با اعتراضها در تبریز؟
خیلی بد، خیلی بد. من تو راست کوچه که من دیدم یه دونه از این پیرزنا با باتوم زده بودن که پیرزن اصلا نای رفته با اصلاشش اونجا میگرد، یه دونه با باتوم زده بودن که افتاده بود زمین، چکش میدیدش از اش تو ششش جمع شدش، با مردم با گاز داشت با باتوم. من دو نفر که دیده بودم تو آبرسان دیدم که از سر صورتش داشت خون میمدش، با باتوم زده بودن صورتشون. یه دختر و اون یکی از مامورا که از روپل من داشتم خودم میدیدم، یکی از مامورا با لگد رفته بود تو شکم یکی از این دخترا که افتاد زمین رو بیهوش شدش، که آمبولانس اومدش و بعد از چند دقیقه بعد که اومد آمبولانس اون رو برد بیمارستان.
و بازداشت هم صورت گرفته در تبریز؟
بازداشت خیلی تو آبرسان خیلی زیاد بود. آبرسان زیر پل که اون 3-4 ون گذاشته بودن که دوتاش من دیدم که پر شده بودش، اون دوتا دیگه هم داشتن بازم پر میکردن، تا از بس که دستگیری زیاد بودش.
سرانجام تجمع و راهپیمایی در تبریز به کجا کشید؟
سرانجامش آخرش عده بودن که بین همه مردم داشتن اعلامیه پخش میکردن که گویا مثل که بازم فردا دوباره همچین همین هول و هوش جمع بشن و دوباره راهپیمایی خودشون رو ادامه بدن. آخرش چون خیلی فجی داشتن مردم، به قصد کش داشتن میزدن مامورا دیگه، تقریبا این باعث شد که عده باز پراکنده بشن و این شلوغ خلوت بشه. الان 9:30 که نیم ساعت قبل ساعت 9 تقریبا این تجمع و راهپیمایی دیگه تموم شده و مردم پراکنده شدن.
مردم در تبریز و ارومیه گروهی به سیاست‌های دولت و مجلس ایران اعتراض داشتن راهپیمایی و تجمع کردند و معتقدند که خشک شدن دریاچه ارومیه در راه است. این تجمع و اعتراضات در ادامه دیگر اعتراضات در روزهای دیگر روز شنبه به وقوع پیوست. با شاهد عینی امیر در تبریز گفتگو می کردیم. اما بریم به سراغ یاشار حکاکپور، مسئول روابط عمومی انجمن دفاع زندانیان سیاسی آذربایجانی که ساکن ونکوور در کاناداست. او در رابطه با این تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها به همکارم علیرضا کرمانی چنین می‌گوید:
به دنبال فراخوانی که فعالین محیط زیست و فعالین مدنی آذربایجانی داده بودند در شهرهای تبریز و ارومیه، اعتراضهایی به سیاست دولت در خشک‌کندن دریاچه ارومیه بوده که عده زیادی بازداشت شدند و تظاهرات به وقوع پیوسته.
آقای حکاکپور، به تفکیک بگیم در ارومیه چه اتفاقی افتاده؟
بله، ارومیه در خیابون عطایی در میدان ایالت و مناطق دیگه این شهر تظاهرات روی داده و شاهدان عینی اونطوری که به ما گفتن گستردگی تظاهرات زیاد بوده و رقم 20,000 نفر رو عنوان کردن. شاهدان عینی گفتن که مامورین با استفاده از باتوم برقی و گلوله های دنگی و همچنین با استفاده از موتورسیکلت به مردم حمله میکردن و سعی میکردن که این تظاهرات رو کنترل بکنن.
و در تبریز چطور؟
تبریز هم تظاهراتی در اطراف بانک ملی و خیابان دارایی این شهر روی داده که به گفته شاهد عینی که تونستم صحبت کنم با ایشون 2,000 نفر حدوداً حضور داشتن که حدود 15 نفر رو ایشون دیده بودن که در جلوی بانک ملی نشسته بودن و دستبند زده بودن که منتقل کنن به بازداشتگاه.
در ارومیه چطور؟ بازداشت‌هایی هم صورت گرفته در ارومیه؟
در ارومیه هم در نقاط مختلف که تظاهرات بوده، شاهدان عینی به ما گفتن که در بالای پل عطایی یک کامیون نیروهای ضد شورش بوده که ممنوع از تظاهر کنندگان بوده. البته تعداد بازداشت شدگان فکر کنم بیشتر از این باشه، چون تعدادی از بازداشت شدگان به ادارات دولتی هم منتقل شدن. به صورت مثال میشه گفت مثلا استانداری آذربایجان غربی و اداره آموزش پرورش و سازمان‌های دولتی که در اون منطقه هستن به صورت بازداشتگاه از طرف نیروهای ضد شورش استفاده می‌شدن.
تظاهرات ارومیه و تبریز از کی شروع شده و سرانجام کار به کجا کشیده؟
این تظاهرات از حدود ساعت 6 شروع شده بوده که حدودا ساعت 8 و نیم که با شاهدان عینی صحبت می‌کردم می‌گفتن که نیروهای ضد شورش تونستن که اینها رو متفرق کنن. اونطور خب در نقاطی باز درگیری ادامه داره. البته من اخباری هم از شهر احد دریافت کردم که در احد هم محمد نوری از فعال مدنی آذربایجانی و چند نفر دیگر بازداشت شدن که داریم اخبار اونها رو هم می‌خوایم دقیق به اطلاعاتون برسونیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله نیمه شب رادیو فردا. عزیزان، در گرامی داشت یاد و خاطره زندانیان اعدام شده سیاسی در دهه 60 و تابستان سال 67 در زندانهای جمهوری اسلامی از طرف جمعیت دفاع زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان، بعد از ظهر شنبه تظاهراتی در نزدیکی رودخانه راین در شهر کلن برپا شد. شرکت کنندگان در پایان این حرکت اعتراضی به یاد زندانیان اعدام شده سیاسی طی 32 سال اخیر در ایران شاخه های گل رز به آب روان رودخانه راین سپردند. شهرام میریان:
نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. بعد از 23 سال هنوز در قلب مایی. این عنوان فراخوان تظاهراتی است که بعد از ظهر شنبه این هفته در مکانی پر رفت آمد در نزدیکی رودخانه معروف راین در شهر کلن آلمان برپا شده. این حرکت اعتراضی دو هدف اصلی رو دنبال میکنه: زنده نگاه داشتن یاد و خاطره آن دست از زندانیان سیاسی که در تابستان سال 67 در زندانهای جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند، و هدف دوم معرفی کسانی هست که دستشان به خون هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 آغشته شده. در نوشته‌هایی هم که به زبان آلمانی در دست شرکت کنندگان در این تظاهرات هست، دادخواهی و محاکمه مقام‌هایی که به نحوی از آنها در اعدام‌های تابستان سال 67 دست داشتند خواسته شده. در آغاز این گزارش میرم به طرف آقای دکتر بیگدلی، سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی شاخه آلمان، که این برنامه یادمان رو در واقع اینجا برپا کردن. پرسش من از شما آقای دکتر بیگدلی این هستش که 23 سال از اعدام‌های دست جمعی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران
گذشته و تا همین الان که من با شما صحبت میکنم مقام های بلندپایه جمهوری اسلامی درباره این اعدامات سکوت کردن. علتش چه است؟
علتش این است که یک غیرقانونی بودن این اعدامات، دومین مسئله تعداد زیاد این هست، و سومین مسئله کسی دستور این قتل عام رو داده که بنیانگذار این حکومت بوده. تا روزی که آیت الله خمینی حتی در نبودش به دادگاه کشیده نشه در این کشوریش عدالتی وجود نداره. درهای خاوران رو بستند، اگر فراموش شده بود لازم نبود درها رو ببندند. غیر قابل فراموش شدنه قتل عام هزاران زندانی 3 دسامبر 1967.
این یه هولوکاسته، هولوکاست اسلامی باید اسمش گذاشت. اینا رو به جرم این جنایت علیه بشریت بالاخره یه روزی باید محاکمه کرد.
شرکت کردم برای که ما هم یه سری از جوانای سال انقلابیم که بعد از این شروع کردن گروهای اپوزیسیون رو کشتن تا به امروز. امروز هم کسایی که به هیچ اپوزیسیونی ارتباط ندارن جوانای 20 ساله رو که توی جمهوری اسلامی بودن میکشن.
23 سالیه که از این جنایت وحشتناک جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی میگذره و این روز واقعا دردآوریه. هدف ما و من شرکت در این تظاهرات اینه که حداقل به مردممون توی ایران یه دلگرمی بدیم که ما شما رو فراموش نکردیم.
به هر حال این کوچکترین حرکتی است که ما میتونیم به پشتیبانی از آرمان‌های این جانباختگان راه آزادی و جنبشی که در حال حاضر در ایران به وجود داره انجام بدیم.
شما هم از جوانان جنبش سبز در این حرکت اعتراضی شرکت کردید؟
بله، امروز در کنار سایر هممیهنانم به این جنایت هولناکی که 23 سال پیش اتفاق افتاده و ما وظیفه داریم که اینها رو فراموش نکنیم.
در کنار این تظاهرات من میبینم که گروهی از فعالان سیاسی از شهر اسن به اینجا آمدن و اینجا یک نمایشگاه عکسی برپا کردن راجع به دریاچه ارومیه و خشک شدن این دریاچه.
ما هم در اینجا با پوسترهایی از دریاچه ارومیه و عکسهایی از مبارزات مردم ارومیه و تبریز و آذربایجان اینجا اومدیم و صدای اعتراض خودمون رو در معرض نمایش قرار دادیم.
تظاهرات شهر کلن آلمان همونطور که میشنوید با دست زدن‌های شرکت کنندگان در این حرکت کم کم رو به پایان هست و من شرکت کنندگان در این حرکت رو میبینم که با در دست داشتن شاخه‌های گل رز به طرف رودخانه راین در حرکت هست. اونها قصد دارن که این شاخه‌های گل رو برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره هزاران زندانی سیاسی که از آغاز وقوع انقلاب اسلامی اعدام شدند به آب روان رودخانه راین بسپارند.
و ما ایران در واکنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را گامی به پیش دانسته است. علی اصغر سلطانی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه بدون اشاره به نگرانی فزاینده آژانس از احتمال فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط با نهادهای نظامی ایران، آن بخش را که به بروز مشکل در نیروگاه اتمی اشاره شده، رد کرده و دقیق ندانست. در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد که چرا ایران این گزارش را گامی به جلو می‌داند. از حسین علیزاده بشنویم.
یک قاعده کلی به دست دادم که در همه واکنش‌هایی که جمهوری اسلامی در خصوص بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی که بیرون میاد علیه برنامه هسته‌ای، اون زاویه‌ای، اون بخشی از این بیانیه‌هایی که ناظر به همکاری جمهوری اسلامی هست رو بزرگنمایی می‌کنه. این یه واقعیتی هست که به هر حال جمهوری اسلامی تا حدی همکاری‌هایی می‌کنه. مثلا اخیراً آقای عباسی ملاقاتی داشتن با آقای آمانو و مقامات آژانس به تهران رفتن، بس بنابراین جمهوری اسلامی ادعای می‌کنه که ما همکاری لازم رو داشتیم.
اما آقای علیزاده، گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نکات خیلی مهمی درش هست، از جمله اشاره به این که احتمال وجود فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده که مرتبط با نهادهای نظامی باشند به طور فزاینده‌ای باعث نگرانی آژانس شده. در واکنش ایران این نگرانی‌ها به سکوت برگزار شده.
تا اینکه نکته‌ای که می‌خواستم دست بگذارم همین هستش، یعنی اون زوایایی از گزارش که موجبات نگرانی میشه و در درون جامعه پاسخی برای اون نظام نداره هرگز اعلان نمیشه. ببینید به گمان من گزارش جدید آژانس قدمی بسیار فراتر از کلیه گزارش‌های پیشین برداشته، تا حدی که اعلان کرده نگرانی فزاینده از تولید نوعی کلاهک اتمی که به صورت مخفیانه توسط برخی از نهادها مثلا سپاه پاسداران احتمالاً مد نظرشون هست در این بیانیه اشاره شده. خب اینها چیزایی هستش که جمهوری اسلامی الان برای اون پاسخی نداره و طبیعتاً به اون نمی‌پردازه.
اگر جمهوری اسلامی از کنار اینها بگذره و به سکوت برگزار کنه، مشکلی رو حل می‌کنه در داخل یا خارج؟
دقیقاً برای داخل کشور، به خاطر اینکه آقای سلطانی وقتی بیانیه بیرون و گزارش بیرون اومده بایستی یه اظهار نظری از توسط مقامات کشور برای مردم داده بشه. الان فضای خاصی در کشور ایران در بین مقامات و دولت مردم به وجود اومده که از یک طرف اظهارات آقای سارکوزی رو دیدن. آقای سارکوزی اعلان کرده که احتمال حمله پیشترسان به جمهوری اسلامی ایران وجود داره. از طرف دیگر طرح روسیه رو روی میز خودشون دارن که طرح روسیه هیچ چیزی نیست جز این که ایران برگرده به اون مواضع قبلی خودش که تعلیق غنی سازی بکنه، پروتکل الحاقی رو بپذیره و اون شرایط بسیار سختی که تا حال جمهوری اسلامی نرفته زیر بار بود. فراموش نکنید آقای سارکوزی و دولت او پیش قدم در حذف آقای قذافی بودن در خاورمیانه، اینو فراموش نکنید. از طرف دیگه طرح گام به گام روسیه به معنی اینکه ایران از کلیه ادعاهای خودش که تا کنون حق مسلم خودش میدانسته دست برداره. حالا در این فضا بیانیه گزارش جدید آژانس بیرون اومده که اظهار نگرانی فزاینده بر اقدامات مخفیانه ایران جهت یک برنامه تولید سکولاهک اتمی، یعنی اظهار نظری که تا کنون هیچ وقت آژانس این گونه به اون نپرداخته بوده.
و ارزیابی نهایی شما از گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟
ارزیابی من این هست که آژانس فشار و جمهوری اسلامی ایران افزایش داده با توجه به شکنندگی هایی که در درون کشور وجود داره از جهت بی‌ثباتی های سیاسی در درون کشور، جناح بندی هایی که در کشور به وجود آمده، و اونها گمان میکنن با افزودن این فشارها ایران رو به طرف پذیرفتن طرح گام به گام روسیه یعنی دیگه غلط کردم کل پس هستی رو درشم جمع میکنم و قلیسازی رو تبقیس میکنم الاخر، یا اینکه تهدید حمله نظامی رو به جان بخری که آقای سارکوزی ازش پرده برداشته.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا میشنوید.
قرار است مراسم تشییع جنازه محسن حاج نصرالله، کاپیتان و مدافع سابق تیم فوتبال دارایی تهران که روز شنبه در گذشته، امروز یک شنبه در ورزشگاه شیرودی تهران برگزار شود. در همین ارتباط همکارم مراد ویسی گفتگویی داشته با مصطفی عرب، کاپیتان اسبق تیم ملی ایران در دهه‌های 40 و 50 خورشیدی، و از او درباره سوابق ورزشی زنده یاد محسن حاج نصرالله پرسیده است. بشنویم از مصطفی عرب.
مرحوم حاج نصرالله بچه شهباز بود و فوتبال رو از زمین خاکی شماره 3، اونا که میدونن که زمین خاکی در پایین میدون جاله بود، درای ناصری اونجا بچه اونجا بوده، فوتبال در اونجا شروع کرد و در تیم تهران جوان و دارایی آغاز کارش بود که اول در تیم تهران جوان بازی کرد و بعد اومد در تیم دارایی و تا رده کاپیتانی تیم دارایی هم بود و یه دو سالی هم کاپیتان بود و تا بعد بادشن.
و آقای عرب، در دوره‌ای که با شما هم باشگاهی بوده در دارایی، ممکنه توضیح بدید اصلا اون موقع وضعیت تیم دارایی چطور بود و جایگاه شما و مرحوم حاج نصرالله در تیم دارایی و آرایش تیمیش چجوری بود و چی بود؟
اصلا کنم که در اون زمان در اون دوره من، یعنی یک سال دو سال قبل از دوره من، فوتبال ایران منحصر میشد به دو تیم تاج و شاهین و تمام بازیکنان تیم ملی یا تیم تهران که میخواست انتخاب بشه از این دو باشگاه بود و یکی دو تا بازیکن از دارایی میگرفتم، یه بازیکنم به نام مرحوم امیر آصف از کیان. ولی دوره‌ای که تیم ایران در بازی‌های آسیای 1958 شکست سنگینی خورد، جوانگرایی کردند و اون زمان بود که از باشگاه دارایی 6 نفر برای تیم ملی انتخاب کردند که منم یکی از اون اعضا بودم و افتخار دارم به اون مسئله. و تیم دارایی از اون سال گل کرد که هم جام حذفی قهرمان شد، هم مسابقات باشگاه‌های تهران بود که حتی تیم شاهین و تاج و شکست دادیم و قهرمان شدیم و دوران طلایی بود در اون زمان. مرحوم محسن حاج نصرالله در اون زمان کاپیتان تیم دارایی بود.
آقای دکتر عرب، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها در ایران گفتن مرحوم حاج نصرالله کاپتان تیم ملی بودن. ممکنه در مورد حضور ایشون در تیم ملی فوتبال هم که شما اطلاعاتی دارید توضیح بفرمایید؟
محسن خان هیچ وقت تیم ملی بازی نکرد. البته دو بار به عنوان گروه 18 نفره تیم ملی انتخاب شد. یکی سال 1958 بود که همراه تیم ملی ایران به بازی‌های آسیایی توکیو رفتن که از تیم داره دو تا تیم بود. دو بازیکن بودن، محسن حاج نصرالله و مرحوم داوود حیدری. و یک بار دیگه هم که به عنوان از جزء گروه 18 نفری انتخاب شد سال 1964 بود، مسابقات ما قبل المپیک. تیم ایران برای بازی بازگشت به هندوستان کلکته رفت و ایشون هیچ وقت در تیم ملی فوتبال بازی نکرد و خب مسلما کسی که بازی نکنه کاپیتان تیم ملی نمیتونه باشه.
آقای دکتر عرب، ظاهرا آقای مرحوم حاج نصرالله در دوره کاپیتان تیم دارایی هم بودن، همینطوره؟
بعد از مهدی اخدی که بازنشسته شد، محسن حاج نصرالله کاپیتان تیم دارایی بود شدن و قبل از مهدی اخدی بازیکنی بود به نام اصغر لیاقتی که من یادم میاد من 16 سالم بود که همراه تیم دارایی اون زمان رفتیم به پاکستان شرقی. اون زمان بالادشت نشده بود، همین پاکستان شرقی بود که رفتیم به داکا. کاپیتان تیم اصغر لیاقتی. اصغر لیاقتی در اون زمان دیگه بکش بکش بود دیگه، مخصوصا اون کسی که زیاد توپش هوا میرفت و یا دور میکرد از منطقه خطر. آقای لیاقتی تخصص در این کار و هر وقت ایشون توپ و شوت میکرد اون تماشاچی ها یا خود بازیکن ها میگفتن علی اصغرته. علی اصغرته از اون زمان بود، یعنی کسی که حالت بکش بکشی یا زمانیست که زیر توپ بزنیه دیگه، بازی روی زمین نیست و هیچ تکنیک اصلاً فردی و تاکتیک تیمی وجود نداره و زیر توپ زدنه که امیدوارم من کستم که جناب لیاقتی چون خبری ندارم سلامت باشن. ولی خب کاپیتان اولی که در تیم دارایی بودم و من افتخار حضورش رو داشتم اصغر لیاقتی بود و همون زیر توپ زدن ها هم اصغرته، علی اصغرته از اون زمان عرض کنم که باب شده بود که هنوزم گویا استفاده میشه.
عزیزان، شما در تمامی بخش‌های خبری و مجله‌های ما با دیدگاه و نظرات اساتید، تحلیلگران و کارشناسان در عرصه‌های گوناگون از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گرفته تا فرهنگی و هنری و ورزشی آشنا میشید. اما از همه اینها مهمتر، از همه اینها اساسی‌تر اینه که شما مردم، شما شنوندگان رادیو فردا درباره مسائل مختلف روز چه دیدگاهی دارید؟
می‌خواستم به این آقای خامنه‌ای بگید که شما که میگید میزان رأی ملت هست، می‌خواستم ببینم نماینده‌ای که از 130,000 رأی 85,000 رأی آورده چرا انتخاباتش باطل کرده؟ اون کسیه که مردم میخوان شما نمیخوانیش، اون کسی هم که شما میخواین مردم رأی بهش نمیدن. خدا.
با سلام، یه پیام داشتم برای سران جمهوری اسلامی، سران سپاه و دولت. اینی که پارازیت بندازن شبکه ها رو ماهواره یا قطع کنن مثل پارسیوان زمزمه که فیلم مردم نگاه میکنن، اینو مطمئن باشن بنده با من ایرانی تلویزیون خاموش میکنن، میذارم کنار این روح و ارواح و چیزای بیمزه یا دارن قضا میخورن تمام فیلماشون، یا روح میاد میمیرن گریه و زاری، اینا رو نگاه نمیکنم، تلویزیون خاموش میکنم. اگرم مداوم اینجوری باشه تلویزیون میندازم دور، همین رادیو فردا رو گوش میدم. تشکر میکنم، خیلی ممنون، واقعا بزدل هستم و ترسو. تشکر، خدا بهتون.
به این آقای خامنه ای یادآوری کنم که شما چطور فتوا میدهید که ایران بعد از اسلام را تبلیغ کنید؟ شما که خود را یک ایرانی میدانید، تاریخ ایران مگر از حمله اعراب آغاز گردیده؟ شما وقتی از خلیج فارس حرف میزنید میگویید از زمان کوروش و داریو در خلیج فارس حکومت میکرد. شما که اینچنین فکر میکنید، وای به حال کشورهای رقیب که چشم دیدن منشور حقوق بشر کوروش را ندارد. با تشکر.
با سلام، رژیم آخوندی با آزاد کردن تعداد معدود زندانی میخواد به جامعه بگوید فضا سیاسی خوب است و میتوانید در انتخابات مجلس فرمایشی خامنه‌ای شرکت نمایید. دیگر مردم ایران فرید خامنه‌ای و احمدی نژاد را نمیخورند. با تشکر.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست: 2042-02-2112-41-13. رادیو فردا گوش میکنید.
خب عزیزان، به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. دوستان، اگر که تازه به ما پیوستید، تازه از جشن و مهمانی به خانه بازگشتید، یا شاید هم که به ناگهان از خواب پریدید، به هر صورت به شما سلام میکنیم، وقت بخیر میگیم و خوش آمدید به این نیمه. بخش اعظم این نیمه به بازپخش برنامه هفتگی دیدگاه‌ها اختصاص داره، اما همانگونه که پیشتر هم گفتم، هیچ چیز بر خبرها پیشی نخواهد گرفت. تازه ترین خبرها از رضا جمالی.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. 140 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای سرگشاده خواهان اقدام فوری برای نجات دریاچه ارومیه شدند. این نامه خطاب به نمایندگان مجلس، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی و استانداران آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان نوشته شده است. این روزنامه‌نگاران خواستند تا دیر نشده فارغ از تشریفات اداری کاری برای نجات دریاچه ارومیه صورت گیرد. این روزنامه‌نگاران با بحرانی توصیف کردن دریاچه ارومیه نوشتند نیمی از بزرگترین دریاچه داخلی ایران به شورزار تبدیل شده است. در خبری مربوط به دریاچه ارومیه، این که گزارش‌ها رسیده از تبریز و ارومیه هاکیس، روز شنبه پلیس و نیروهای امنیتی در این دو شهر مانع برگزاری تظاهرات فعالان محیط زیست شدند. فعالان محیط زیست و فعالان مدنی تبریز و ارومیه عصر روز شنبه در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به خشک شدن دریاچه ارومیه دست به تجمع و تظاهرات خیابانی زده بودند. یاشار حکاکپور از فعالان مدنی آذربایجان به رادیو فردا گفت که نیروهای امنیتی موتورسوار در ارومیه تجمع تظاهرکنندگان را در میدان عطایی این شهر برهم زده و با باتون به آنها حمله کردند. آقای حکاکپور میگوید در تبریز نیز بین پلیس و تظاهرکنندگان در اطراف بانک ملی و خیابان دارایی این شهر درگیری نیز رخ داده است. یاشار حکاکپور شمار تظاهرکنندگان در ارومیه را 20,000 نفر و در تبریز را 2,000 نفر برآورد کرد. گزارش‌های دیگری از حدود 5,000 تظاهرکننده در تبریز خبر می‌دهد و تعدادی از تظاهرکنندگان در این دو شهر نیز بازداشت شدند. سرهنگ حمید احمدی، سخنگوی عملیات سپاه پاسداران ایران، گفته است از بعد از ظهر روز جمعه تا کنون 30 نفر از نیروهای پژاک در حملات سپاه کشته و مجروح شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، ایران در ماه رمضان به درخواست حکومت محلی کردستان عراق عملیات خود علیه پژاک را متوقف کرده بود. جمهوری اسلامی میگوید اعضای پژاک با استقرار در مناطق مرزی ایران و عراق دست به عملیات مسلحانه علیه خاک ایران میزنند. پژاک نیز اعلام کرده که برای دفاع از خود در برابر حملات جمهوری اسلامی می‌جنگد. عملیات دو ماه اخیر سپاه پاسداران ایران در منطقه سردشت در استان آذربایجان غربی در حال انجام است. مرضیه پاسدار، همسر احمد قابل، می‌گوید وضعیت جسمانی همسرش که بیماری قلبی دارد در زندان نامساعد است. آقای قابل که بیماری قلبی دارد در ملاقات اخیرش تایید کرده که در هفته گذشته چندین بار تعادل خود را در زندان از دست داده است. احمد قابل در آذر ماه سال 88 در حالی که بعد از فوت آیت الله منتظری برای مراسم تشییع او از مشهد به قم سفر می‌کرد، بازداشت شد. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با صدور بیانیه‌ای از اخراج سفیر اسرائیل در ترکیه استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزارت خارجه ایران در این بیانیه از سازمان ملل خواست که از اعمال نفوذ اسرائیل در تحقیقات درباره حمله به کشتی امدادرسان فعالان ترکیه جلوگیری کند. در حمله سال گذشته ارتش اسرائیل به یک کشتی حامل کمک‌های غذایی و دارویی 9 نفر از شهروندان ترکیه کشته شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید در تراپلوس به مدارکی دست یافته است که نشان می‌دهد رژیم قذافی در زمان قدرت با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا همکاری نزدیکی داشته است. بر اساس این گزارش، مدارک تازه توسط پیتر بوکارت از سازمان دیدبان حقوق بشر در اختیار خبرگزاری آسوشیتد پرس قرار گرفته است.
با سپاس از رضا جمالی. پیشاپیش انتخابات آینده مجلس، پرسش اصلی در محافل سیاسی اصلاح طلب و تحول طلب ایران چیست؟ این موضوع برنامه این هفته دیدگاه هاست که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از اون که میکروفون و استودیو رو در اختیار همکارم قرار بدم، اجازه بدید که به شما دوستان عزیزی که یا تازه از راه رسیدید و یا همانطور که پیشتر گفتم احیانا از خواب پریدید و مجله ما را از دست دادید، مجله نیمه شب، و توصیه میکنم که در وبسایت رادیو فردا سری بزنید به بخش جدول برنامه ها، اونجا میتونید هر مجله‌ای رو که از دست دادید بشنوید. عزیزان بریم به سراغ امیر مصدق کاتوزیان و شب و روزتون بخیر.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در محافل داخلی ایران همچنان نحوه برخورد به مسئله انتخابات نهمین دوره مجلس ادامه دارد، چه در میان اصولگرایان که به دو صف اصلی متحدان دولت و منتقدان آن تفکیک شدند و چه در میان اصلاح طلبان که با تردید به مسئله شرکت در انتخابات می نگرند. همزمان اصلاح طلبان و تحول طلبان در داخل و خارج از ایران هر یک به گونه و با لحنی انتخابات آزاد را راهگشای مسائل ایران می دانند. این عده می گویند اگر قرار است شکافی که بر سر سرکوبی اعتراضهای دو سال پیش میان معترضان و حاکمیت بروز کرد بسته شود، سرنوشت را باید به صندوق رأی سپرد. شماری از تحول طلبان و اصلاح طلبان می افزایند با توجه به تجربه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و سرکوبی خونین معترضان، تنها انتخاباتی راهگشا است که پذیرای نامزدهای همه گرایش‌های سیاسی ایران باشد. چه اصلاح طلبانی که تا پیش از 22 خرداد 1388 کم و بیش در عرصه قدرت حضور داشتند و چه گرایش‌های دگراندیش مسالمت‌جو که در 30 و اندی سالی که از انقلاب بهمن 1357 می‌گذرد از رقابت‌های انتخاباتی حذف شدند. همزمان عموم تحول طلبان آزادی اعلام شده حدود 100 زندانی سیاسی و اجازه انتشار چند روزنامه منتقد مانند شرق، روزگار و اعتماد را برای شرکت در انتخابات کافی نمی‌دانند و می‌گویند زمانی منتقدان به بررسی مفید بودن شرکت در انتخابات آینده مجلس راغب می‌شوند که همه زندانیان سیاسی، روزنامه نگاران دیگراندیش و فعالان منتقد آزاد شوند و حصر چهره های شاخص جنبش سبز از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی پایان یابد. همزمان محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در پیامی به مناسبت عید فطر در هفته گذشته ابراز امیدواری کرد که تمام حبس ها و حصر ها پایان یابد. منتقدان حکومت ایران انتخابات آزاد را همچنین راهگشای اجماع برای پشت سر گذاشتن بحران‌های بین‌المللی می‌دانند که حکومت ایران را تهدید می‌کند، به ویژه در شرایطی که به گفته اینان مشروعیت حکومت و دولت جمهوری اسلامی ایران در پی انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد در خارج از ایران هم زیر سوال است. تازه‌ترین شاهد مثال در هفته گذشته از جمله این موارد است: خطرناک اعلام کردن برنامه هسته‌ای ایران در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این گفته نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه که باید با توان هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی ایران مقابله شود و ادامه اعتراضات در کشورهای عربی به آنچه مخالفان حکومت‌های این کشورها اقتدارگرایی توصیف می‌کنند. مهمترین پرسش سیاسی روز در محافل فعالان سیاسی اصلاح طلب، تحول طلب و حامیان جنبش سبز در داخل و خارج ایران چیست؟ این پرسش را در برنامه دیدگاه ها با 3 میهمان این هفته برنامه در میان گذاشته ایم. فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی در تهران. در بلژیک، علی مزروی، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و عضو ارشد دفتر سیاسی جبهه مشارکت، و حسن شریعت مداری، فعال سیاسی جمهوری خواه در هامبورگ. خانم فاطمه گوارایی، پرسش اصلی جامعه سیاسی ایران پیشاپیش انتخابات آینده مجلس چیه؟
من فکر میکنم تا اونجایی که در شرایط کنونی ایران قرار دارم و از نزدیک نگاه میکنم، با توجه به خود ایران و منطقه و خود جنبش سبز، فضای آتی ایران حداقل در چشم‌انداز یک سال آینده چه خواهد شد و اینکه با پدیده انتخابات چه باید بکنیم، این سوالی است که من فکر میکنم که کمتر نیروی سیاسی که جزء کنشگران اصلی جامعه ایران محسوب میشه تاکنون به جواب قطعی درباره اون رسیده و پاسخ نهایی رو قاعدتا گذاشتن در طی ماه‌ها و روزهایی که نزدیک میشیم به مقطع انتخابات و اینکه چه پالس‌ها و چه موضع‌گیری‌هایی رو حکومت در این فرایند خواهد داشت. چون بخشی از موضع‌گیری تمام جریانات و کنشگران سیاسی جامعه ایران بخش زیادش بستگی به نوع مواجهه حکومت با مسئله انتخابات هم داره.
آقای علی مزروی، چه پرسشی ذهن شما رو و برخی متحدان اصلاح طلبتون رو مشغول خودش کرده پیشا پیش انتخابات آینده مجلس؟ آیا با حرفایی که خانم گوارایی زدن موافقین یا میخواین چیزی بهش اضافه کنین، انتقادی دارین؟
با صحبتایی که خانم گوارایی کردن موافقم، فقط این رو اضافه میکنم که سوال اصلی که الان همه دارن بهش فکر میکنن و ایشون هم در واقع مطرح کردن، این که آیا انتخابات آتی انتخابات آزاد خواهد بود یا نه. انتخابات آتی تعیین کننده است برای مسیری که ایران میخواد برای آینده خودش در پیش بگیره و این انتخابات متفاوت هست از انتخاباتی که قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم در مورد مجلس برگزار شده. برای اینکه من فکر می‌کنم انتخابات ریاست جمهوری دهم با توجه به تقلب و کودتایی که در این انتخابات شد و جنبش سبز که پس از این انتخابات در اعتراض به نتایج شکل گرفت، وضعیت ایران رو کاملا متفاوت کرده است در شرایط کنونی از قبل از این انتخابات. یعنی انتخابات مجلس نهم در یه شرایطی کاملا متفاوت از گذشته انتخابات ایران داره شکل میگیره. در ایران ممکن است هر آن رخدادی همه چی رو در هم بریزه، ولی اگر بخواد شرایط طبیعی رو در نظر بگیریم و به سمت انتخابات مجلس نهم بریم، من فکر می‌کنم بزرگترین سوال این هست که آیا حاکمیت تصمیم داره که این انتخابات رو به صورت آزاد و منصفانه برگزار کنه و راه رو برای حل بحران‌های درونی کشور باز کند، یا اینکه نه، این انتخابات رو میخواد مثل انتخابات‌های سابق با نظارت استثنایی و فضای بسته‌ای که الان وجود داره برگزار کنه، که اون موقع من فکر می‌کنم شرایط پس از انتخابات مجلس نهم به گونه دیگری خواهد شد و یک مسیر نچندان روشنی رو پیش پای همه نیروهای سیاسی قرار خواهد داد. و من تاکید میکنم که اگر بخواد یک گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی در ایران صورت بگیره، راهش از طریق صندوق‌های رأی و انتخابات آزاد است.
آقای حسن شریعت مداری، در محافل فعالان سیاسی تحول طلب در خارج از ایران به کدوم پرسش برخوردین که به نظر اون عده از این فعالان که با شما اشتراک نظر دارن در اولویته؟
بله، با تایید صحبت‌هایی که هر دو مهمان عزیز کردن میخوام یک کمی بیشتر قضیه رو بشکافم. انتخابات که به نحوی با بیعت گرفتن از مردم در دوره‌های قبل باعث تقویت این نظام میشد، اکنون به بزرگترین چالش پرسش برانگیز در درون و بیرون نظام مواجه شده. از لحاظ درونی انتخابات به این مسئله تبدیل شده که اگر مشارکت مردم رو بخوان، فضای آزاد سیاسی لازم هست و داغ کردن تنور انتخابات برای شرکت مردم ممکن از مردم را این اطمینان به نفس را درشون دوباره ایجاد کنه که پرسش های اساسی 30 ساله را این بار با صدای بلندتر و با اطمینان به نفس بیشتری مطرح کنند و نظام را با چالشی اساسی مواجه کنند. و اگر فضای سیاسی باز نشه، نظامی که عادت کرده مشروعیت خودش را به شرکت مردم در انتخابات وابسته بکنه، با بحران بیشتر مشروعیت مواجه خواهد بود. و از لحاظ بین المللی اگر انتخابات در شرایطی مطابق استانداردهای بین المللی برای انتخابات آزاد برقرار نشه، گزینه پیش رو از گذار مسالمت‌آمیز به توسط یک انتخابات آزاد به گذار نچندان مسالمت‌آمیز یا قهرآمیز طبق مدل‌هایی که در منطقه می‌بینیم تبدیل خواهد شد. اما ما با نیروهای درون کشور یک اختلاف شانس اساسی داریم و اون این هست که اونها هم می‌خواهند از طریق انتخابات به فضای دموکراتیک راه پیدا کنند، هم سوال اساسی در مقابل اصلاح طلبان این است که آیا تمکین کنیم به اراده ولی فقیه و در انتخابات گزینشی و نچندان رقابتی پیش رو باید شرکت کنیم و یا باید تحمیل نظام را برای خروج از نظام سیاسی بپذیریم و در مقابل اراده ولی فقیه مقاومت کنیم. به نظر من نیروهای سیاسی ایران باید منتظر عکس‌العمل حاکمیت نباشند، ابتکار داشته باشند، باید راه خودشون رو در مقابل انتخابات آینده هماهنگ بکنند و بنابراین انتخابات که باعث تزلزل در درون ارکان این نظام خواهد شد نباید به وسیله تبدیل بشه که نیروهای سیاسی و جامعه مدنی ما رو هم پاره پاره و چند تیکه بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم فاطمه گوارایی، از پیش شرط های انتخابات آزاد مانند آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات منتقد و بیان به عنوان کف خواست اصلاح طلبان برای شرکت در این انتخابات یاد شده. صحبت های محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در این مورد یادآور این نکاته. آیا تحول طلبان در ایران آزادی شماری از زندانیان سیاسی، انتشار روزنامه های شرق، روزگار و اخیراً اعتماد را در این مسیر ارزیابی می‌کنند؟
همواره شاهد این بودیم که برای گرم‌تر شدن فضای انتخابات حکومت از تاکتیک‌ها و شگرت‌های مختلفی استفاده می‌کرده. آگاه و بازتر می‌کرده، برخی از مطبوعات درجه دو و درجه سه رو اجازه می‌داده، تعدادی از زندانیانی رو که کمتر مسئله داشتن رو آزاد می‌کرده. در مجموع نشون می‌ده فضایی برای حضور و تکثر بیشتر فراهم هستش. اما یادمون نره این حکومت تنها چیزی که همواره در برابر افکار عمومی بین‌المللی و فشار قدرت‌های بیرون خارجی داشته این بوده که ما یک رژیمی هستیم که مشروعیتمون رو از داخل و مردم خودمون میگیریم. انتخابات و مقوله امنیت دو چیز مترادف با هم در جامعه ایران تعریف شده. به همین دلیلم این انتخابات از اهمیت بسیار خاصی برخورداره، چه برای حکومت چه برای نیروهای اپوزیسیون. حکومت تلاش میکنه یه انتخابات مهندسی شده با نتایج از تعیین شده داشته باشه، نمایشی هم از تکثر سوری و رقابت ظاهری پرشور بده. تا اونجایی که استنباط بنده هستش و بسیاری از فعالان سیاسی، این زندانیانی که آزاد شدن و اتفاقا ما هم از آزادیشون خوشحالیم، اینها نمیشه نمایانگر این باشه که حکومت دست به آزادی زندانیان سیاسی زده. زندانیان سیاسی از نظر ما رهبران جنبش سبز هستن، نیروهای خط اول مقدم جنبش دموکراسی خواهی ایران هستن که الان در درون زندان ها هستن. شما در این لیست چند نفری، 10 نفری که آزاد شدن، یک دونه از روزنامه نگاران شاخص جامعه مدنی روزنامه نگاران ایران رو نمیبینید. بنابراین نه آزادی این تعداد زندانیان سیاسی، نه یه حدی رو برای یک سری از اصلاح طلبانی که در بخش جناح راست جریان اصلاح طلبی ایران محسوب میشن رو ایجاد کردن، برای اینکه نشون بدن این انتخابات یک انتخابات رقابتیه، نمیتونه مد نظر برایند اپوزیسیون داخلی ایران باشه. من تاکید میکنم برایند، برای اینکه من در طیف وسیعی از فعالان سیاسی این رو دیدم و این همراستاست با بسیاری از در حال موضع‌گیری‌هایی که به اپوزیسیون خارج از کشور، اونهایی که همراستا با جنبش دموکراسی خواهی ایران حرکت کردن بوده. ما هم به هیچ وجه چک سفید امکان شرکت جریان و کنشگر اصلی داخلی ایران رو به حاکمیت نخواهیم داد. فکر میکنم این تحلیل من تقریبا برایند تحلیلی اکثر اصلاح طلبان داخل و کنشگران در خارج از کشور باشه.
به رغم آزادی شماری از زندانیان سیاسی و انتشار چند روزنامه منتقد، از فعالیت احزاب، سازمان‌ها و تشکلاتی که پیش از اعتراض‌ها اجازه فعالیت داشتند جلوگیری میشه. آقای علی مزروی، تحلیل اصلاح طلبانی مانند شما که سابقه فعالیت در جبهه مشارکت رو داشتین، از برایند این دو روند چیه؟
ببینید، اصلا یک اشتباهی به نظر من صورت گرفت در انتقال صحبت‌های آقای خاتمی. آقای خاتمی شروطی رو مطرح نکردن. ایشون دغدغه های خودشون رو راجع به زمینه ها و بسترهایی که یک انتخابات آزاد در کشور بایستی در اون زمینه و بستر برگزار بشه مطرح کرده. یعنی اصلا اینطوری نیست که ما فکر کنیم که باید بینا به عنوان شرط بایستی چیز بشه. نه، اگر بخواهد در کشور یک انتخابات آزاد با مشارکت همه نیروها و مردم انجام بشه، لازمش این هست که زندانیان سیاسی آزاد بشن. یعنی اصلا در قوانین موجود کشور ما که اینها خودشون به عنوان زندانیان سیاسی رو به رسمیت نمیشناسن، ولی از این طرف دیدیم اخیرا میگن مثلا 100 تا از این زندانیانی که جرایم امنیتی داشتن چون روشون نمیشه بگن سیاسی آزاد شده. میخوام بگم که آزادی زندانیان سیاسی، آزادی رهبران جنبش، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، اینها زمینه ها و بسترهایی است که در یک انتخابات آزاد در واقع معنا پیدا میکنه. بنابراین اینا شرط نیست که آقایون در واقع تاکید کردن که نمیشه شرط برای نظام گذاشت. نظام اگر میخواد پایمند به انتخابات آزاد باشه، اینها زمینه‌ها و بسترهایی است که درش انتخابات آزاد شکل میگیره، معنا پیدا میکنه و طبیعی هم هست در شرایط کنونی ایران اگر نظام تصمیم به انتخابات آزاد نداشته باشد، قطعا نیروهای اصلاح طلب هیچ رغبت و خوشامدی نسبت به انتخابات ندارند. حاکمیت هست که بایستی برای آینده کشور و حتی بقای خودش درست تصمیم میگیره و با توجه به مجموعه اتفاقاتی که داره در منطقه میفته، تنها راهی که میتواند مشروعیت از دست رفته رو در واقع به نظام برگردونه و یک نوع ثبات و گذار مسالمت آمیز به دموکراسی رو در ایران رقم بزنه، انتخابات آزاده. این بحث انتخابات تنها دغدغش متوجه اصلاح طلبان نیست، متوجه حاکمیت هست، متوجه نیروهایی هست که امروز در جناح حاکم قرار گرفتند و شما میبینید که بخشی از اونها هم به شدت به انتخابات آتی و چگونگی برگزاریش با توجه به سابقه دولت در تقلب در انتخابات نگران هستند. اون چه که الانه نیروهای سیاسی باید بهش توجه داشته باشند این که انتخابات آزاد رو به عنوان یک مطالبه ملی تبلیغ کنند و همه نیروهای سیاسی حول این مطالبه ملی بسیج بشن، اینو به حاکمیت انتقال بدن که تنها راه آشتی ملی این است که ما صندوقهای رأی رو محل حل مناقشات سیاسی قرار بدیم. جناح حاکم که ادعا داره 24 میلیون رأی داشته در انتخابات گذشته و در واقع اکثریت باش هستن، خب نبایستی هیچ حراسی از این انتخابات آزاد داشته باشد.
آقای حسن شریعت مداری، به نظر شما و همفکرانتون تحول طلبان در خارج از ایران حاصل جمع اقدامات قوه قضاییه و نظام در زمینه برخورد به زندانیان سیاسی، احزاب و مطبوعات چه چیزی رو نشون میده درباره برآورده شدن یا نشدن زمینه‌های انتخابات آزاد؟
خانم گوارایی به دقت و به درستی تاکتیکی را که نظام قبل از انتخابات همیشه اجرا کرده، مخصوصا در 3-4 دوره اخیر بیان کرده و دوباره همون کار رو داره تکرار میکنه، منتها با این تفاوت که این بار هم فضای بین المللی هم فضای سیاسی داخلی به شدت ناظر اعمال نه تنها نظام بلکه جریانهای سیاسی است. آقای مزروعی به درستی از خواص انتخابات آزاد میگن، ولی من میخوام مصداق تعیین کنم. انتخابات آزاد فقط انتخاباتی نیست که اصلاح طلبان درش شرکت کنند و حذف نشن. انتخابات در ایران به طور سیستماتیک از ابتدا نیروهای دگراندیش رو حذف کرده. اصلاح طلبان نه فقط از حذف خودشون بلکه از حذف دیگران هم باید انتقاد کنند و خواستار شرکت همگان در انتخابات آزاد بشن، چیزی که از اونها مشاهده نشده. و ثانیاً به انتظار این نشستن که نظام چه کار میکنه و واضحات رو دوباره از طریق آقای خاتمی توضیح دادن، دردی رو دوا نمیکنه. ما دیگران و اصلاح طلبان باید زندانیان سیاسی رو کاندیداهای خودمون بکنیم و بگوییم که این عزیزان کاندیداهای واقعی ما برای مجلس آینده هستند. آزادی اونها رو بخوایم و بگوییم در سطح آزاد نباشن. امکان شرکت در انتخابات را به طور مساوی و عادلانه نداشته باشند، ما انتخابات رو تحریم خواهیم کرد. و اگر بیایند و در لیست کاندیداها با حقوق مساوی شرکت بکنند، اون وقت ما در انتخابات شرکت خواهیم کرد. این راهی است که ما رو به وحدت عمل و وحدت در رویه میرساند و این حذف سیستماتیک را از طریق زندانی کردن و محروم کردن از حقوق اجتماعی جلوش رو میگیره و انتخابات موجود را به یک هزینه واقعی برای نظامی که حاضر به گشایش فضا نیست تبدیل میکنه. و اگر فضا را گشود، در همون جهتی خواهد بود که سرنوشت اساسی ایران که بین دخالت خارجی از طریق نظامی یا حل اختلافات بر سر صندوق‌های رأی است، به حل اختلافات بر سر صندوق‌های رأی میکشاند. ما باید پروژه داشته باشیم، ما باید سر پروژه هامون ایستادگی بکنیم، وگرنه این انتخابات نه تنها نظام را با یک چالش اساسی مواجه میکنه، اپوزیسیون را هم با یک چالش اساسی مواجه خواهد کرد و همین شرط و شروط های آقای خاتمی و دوستانشون و مذاکراتی که در کنار اون در جریان هست، خود اصلاح طلبان را به چند شاخه تقسیم خواهد کرد.
خانم گوارایی، اگر این منوالی رو که آقای حسن شریعت مداری پیشنهاد میکنن و شاخصه انتخابات آزاد به اون صورتی که آقای شریعت مداری مطرح کردن برآورده نشه، اون وقت تکلیف چیه؟
من هم مثل آقای شریعت مداری دلم میخواد که روزی برسه که تمامی طیفای فعالان جنبش دموکراسی خواهی ایران به یک جایی برسیم که یک لیست واحد در برابر حکومت قرار بدیم که در این لیست افراد با گرایشات مختلف فکری و سیاسی وجود داشته باشند که همه ما از حضور اونها در انتخابات و امکان این که بتونن در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنن دفاع بکنیم. ولی واقعیت اینه که اون چیزی که در جامعه ایران وجود داره از این تمایل و ایدئال تفاوت زیادی داره. از این فرصت باید استفاده بکنیم تا اونجایی که امکان داره حکومت رو در اتخاذ مشی که در پیش گرفته و این اقتدارگرایی و انحصارگرایی رو که پیشه کرده و این که به هیچ کس و هیچ جریانی اجازه حضور نمیده به عقب برانیم. مهمترین مسئله همونطور که آقای شریعت مداری گفتن، این از معدود فرصت‌های باقی مانده برای این حکومت است که بتونه اصلاحات رو با مشی مسالمت‌آمیز در درون جامعه خودش پیش ببره.
آقای علی مزروی، ابتکار و برنامه اصلاح طلبان در صورت عدم برگزاری انتخابات آزاد چیه؟
من ابتدا یه توضیح بدم که تا اونجایی که من اطلاع دارم هیچ مذاکره‌ای به این صورتی که طرح شد بین اصلاح طلبان و حاکمیت انجام نگرفته و صورت نداده. این بحثایی که مطرح میشه همیشه در عرصه عمومی و خیلی شفاف است. تقاضا دارم که دوستان به بحثایی که به هر حال هیچ کمکی به ما نمی‌کنه دامن نزنن و شبهه ایجاد نکنه. اما من توضیح دادم مشی اصلاح طلبان و فکر میکنم همه افرادی که تو جنبش سبز الان فعال هستن این هستن که انتخابات آزاد رو به یک مطالبه ملی تبدیل کنن، به حاکمیت همین رو بگن که تنها راه گذار از وضعیت موجود همین انتخابات آزاده. و اصلاح طلبان واقعیتش اینه که دنبال این نیستن که فقط خودشون رو مثلا تو این بازی شرکت بدن و اینا، نه. اصلاح طلبا بیان میکنن که همه نیروها و گرایشات سیاسی باید توی انتخابات آزاد بتونن نامزد داشته باشن، مردم هم بتونن انتخاب کنن. ولی همطور که خانم گوارایی گفتن، ما نمیتوانیم چشممون رو به روی واقعیت ها و وضعیتی که در ایران هم هست ببندیم. قطعا تا اونجایی که میشود اصلاح طلبان از حقوق همه شهروندان دفاع خواهند کرد و به دنبال این هم نخواهند بود که فقط خودشون رو وارد این عرصه بکنن. این چیزیست که الان سرش تفاهم وجود داره و قطعا اگر زمینه ها و بستگاه های لازم برای انتخابات آزاد فراهم نشد، انتخابات در ایران فکر میکنم با عدم استقبال اصلاح طلبان روبرو بشه. و در مورد شرکت یا عدم شرکت هم الان تصمیم گیری خیلی به نظر منطقی نمیرسد. ما بایستی بریم جلو، شرایط رو رصد کنیم، ارزیابی کنیم و با توجه به واقعیت و مسائلی که پیش میاد وقت در اون نقطه‌ای که لازم هست به شرکت یا عدم شرکت یا هر نوع عمل سیاسی تصمیم بگیریم.
آقای حسن شریعت مداری، اگر پیشاپیش انتخابات شرایط سیاسی برای فعالانی مانند شما که در این بیش از 3 دهه خارج از دایره حاکمیت بودین راضی کننده نباشه، چه برنامه‌ای پیش می‌گیرن این فعالان؟ به ویژه که گفتید در این صورت ممکنه رابطه میان برخی معترضان و حاکمیت قهرآمیز بشه.
ابتدا یک توضیح بدم که اولا بین واقعیت موجود و واقعیت مطلوب چندان زمانی برای تحقق نمانده و واقعیت مطلوب رو مواضع ما هم ایجاد میکنه. این خواسته های ماست که در قبل واقعیت زشت موجود رو شکل داده و بعد از این خواسته های ما خواهد بود که اونو عوض میکنه. فقط نظام نیست. ثانیا واقعیت یک تیکه نیست. هر گوشه ای از جامعه واقعیتی رو میبینه، واقعیت حذف شدگان با واقعیت کسانی که امکان شرکت در قدرت سیاسی دارن مقداری متفاوته. بس بسیار خوشبختم که آقای مزدوری میگن مذاکراتی در بیش نیست، اطلاعات ما طور دیگه میگفت و امیدوارم که اطلاعاتشون دقیق تر از اطلاعات ما باشه. من در صدد شبهه ایجاد کردن نیستم، در صدد شفافیتم و امیدوارم که ایشون شفافیت رو ایجاد کرده باشن و در آینده شاهد باشیم که اصلاح طلبان به دو شاخه مذاکره‌گر و وفادار به خط دموکراسی تبدیل نخواهند شد. بسیار من به این امید دارم و امیدوارم این پیش بره. اما در آینده رو میفرمایید، به نظر من علاوه بر این که ما دو تا چیزی که یک شاخه مذهبی گفتن، اختلافات باید به سر صندوق رأی حل بشه و صندوق رأی هم باید مشاطگر چهره زشت یک استبداد قرون وسطایی به نام ولایت فقیه نشه. هر دوی این رو باید در کنار هم داشت. انتخابات باید استانداردهای بین المللی رو برتابد. کوتاه آمدن از این مسئله تسلیم شدن به واقعیت موجود نیست، تسلیم شدن به دیکتاتوریست. این رو ما باید بدانیم و اگر این نشود باید هزینه این انتخابات رو برای نظام به حداکثر برسانیم.
با سپاس از شما آقای حسن شریعت مداری، آقای علی مزروی و خانم فاطمه گوارایی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.